بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الصدق و اداء الامانه، در ارتباط با راستگویی و ادای امانت، از کتاب ایمان و کفر کافی. مهمترین حدیث این باب که ذهن انسان رو از اون مفاهیم عرفی جدا میکنه و یک نشانه ای هست برای اینکه گاهی این الفاظی که در روایات میاد و در بین ما خیلی معروف هست و مشخص هست، گاهی یک معانی دیگری دارد. یکی از اون احادیثی که چنین معانی رو به ذهن انسان میاره که انسان یه خورده دیدش رو بازتر کنه و وسیع‌تر و عمیق‌تر کنه نسبت به این الفاظ در روایات و نسبت به ابواب اخلاقی، حدیث پنجم این باب، حالا خواهیم رسید انشاءالله بهش. حدیث پنجم این باب میشه گفت در ارتباط و در بین 12 حدیثی که در این باب آمده خیلی حدیث مهمی هست و نکات زیادی داره. صدق و ادای امانت چیست؟ اولا که آیات کریمه قرآن فراوان در این بحث صدق هست، صادقین و صدیق و صدیقین و امثال این امور، روایات، آیات، ادعیه، خیلی زیاد مطلب در ارتباطش هست. طبیعتا ما وارد نمیشیم به شدت و با اطرافش، اصلا اگه بخوایم وارد بشیم 30 جلسه 20 جلسه حداقل. ادای امانت هم همینطور. ادای امانت هم دو آیه مهمی که در قرآن کریم در ارتباط با بحث امانت مطرح شده، یکی آیه معروفی است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت را عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوه ها، فابین ان يحملنها، پس ابا کردند که حمل کنند این امانت را، و اشفقنا منها، ترسیدن ازش، و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان حملش کرد این امانت رو و او بسیار ظالم و بسیار جاهل بود. در یک معنا اینطور معنا میشه. یه آیه کریمه دیگه هم هست، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند امر میکند شما را که امانات را به اهلش بازگردانید. اگه کسی میخواد تحقیق کنه پیرامون ادای امانت، خب باید ذیل این دو آیه کریمه روایاتی که وارد شده رو ببینه، تفسیر مفسرین رو ببینه. یعنی خود این دو تا آیه سرفصلی است برای ورود به تحقیق عمیق‌تر و جامع‌تر در ارتباط با ادای امانت. منهاج البراءه جلد 12 نکات خوبی داره در مورد ادای امانت. مرات الانوار فتونی جلد 1، همون جلدی که چاپ شده با البرهان، صفحه 200 خورده ای بود اگر اشتباه نکنم، اونجا هم در کلمه امانت 4 صفحه مطلب گفته، مطالب خوبی در بینش هست. حالا روایت رو خواهیم خود، نکات کم کم مطرح میشه، ولی آیه کریمه دیگه هم هست راستی در مورد قرآن کریم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون، کسانی که نسبت به امانت هاشون و عهد هایی که میبندن اهل مراعات هستن، رعایت میکنن. در مورد انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، یک نکته ای من مطرح میکنم و عبور میکنم، چون ذیل بعضی از آیات روایات به نحوی وارد شده است که نوعا محققین، باحثین، طلاب یا افرادی که پژوهشگر هستند نمیتونن متوجه بشوند که این روایات ارتباطش با آیه چطور هست. گاهی روایات اصلا با آیه، گاهی اینطور به ذهن میاد که در تناقضه یا ربطی نداره، مثلا اینطور به ذهن میاد. علت این مطلب نوعاً عدم اطلاع بر روش تفسیری اهل بیته. یعنی ذهن ما، روش ما، تفسیر ما متفاوت هست خیلی وقتها با روش تفسیری اهل بیت. اصطلاحات اهل بیت رو نمیدونیم، قواعد اهل بیت را نمیدونیم. من میخوام یک عبارتی از تفسیر المیزان اینجا بخونم که در ارتباط با همین بحث انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض و روایاتی که ذیلش وارد شده، بسیار دانستن این مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، حالا مجلدش و اینهاش هم مطرح خواهم کرد انشاءالله، مؤثر در فهم این مطلب هست و مطلبی است که بذارید من از رو بخونم. مرحوم علامه در المیزان جلد 1 صفحه 260 مطلبی نقل میکنه ایشون، بعد یک عبارتی میگه. این عبارت اصلا بس ما کافیه، تفسیر نیست، ولی این مطلب منتشر بشه و ثبت بشه و هر کی به گوشش خورد خیلی مطلب ارزشمندیه. خیلی یکی از اسرار تفسیر قرآن و کلیدهای تفسیر قرآنه و به دست آوردن مرام اهل بیت در تفسیر. ایشون میگه وعلم انک اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البیت حق التصفح، بدان که اگر تو تصفح کنی یعنی تتبع کنی صفحه به صفحه اخبار اهل بیت را، حق التصفح با جدیت با دقت، چون خود ایشون هم خیلی اهل حدیث و اینها بوده، یک تفسیری هم داره غیر از المیزان، کلا تفسیر حدیثیه، مثل البرهان مثلا علامه طباطبایی تفسیر حدیث میشه آدم رفت. ایشون میگه که اگر خوب در روایات تتبع کنی، فی موارد العام و الخاص و المطلق و المقید من القرآن، که ائمه یک جایی در بعض جاها عام صحبت کردن، یه جایی خاص، یه جایی مطلق، یه جایی مقید، یعنی یه وقتهایی دایره بعضی امور رو خیلی وسیع معنا کردن، همون امر رو در یک حدیث دیگه یک امام دیگه تنگتر معنا کرده، یا با قید مطرح کردن، گاهی همون موضوع رو بی قید مطرح کردن. اگه اینا رو ببینی وجدتها کثیرا ما تستفید و من العامه حکما و من الخاصه عن العام المخصص حکما آخر، گاهی میبینی که بسیار میابی که استفاده میکنی تو از عام در روایات، از عام یک حکمی، از خاص یک حکم دیگه. خب عام دایرش وسیع‌تره، تعداد بیشتری رو میگیره، حکمش جامع‌تر میشه، و از خاص یک حکم دیگه، مثلا از عام استحباب میفهمی، از خاص وجوب میفهمی. همچنین حالش حال در کراهت و حرمت همینه. بعد ایشون میفرماد که و هازا احد و اصول مفاتیح تفسیر، این یکی از اصول کلیدهای تفسیر در اخبار و احادیث نقل شده از اهل بیت، و بر مدار این مطلب گروه زیادی از احادیث هست که این میخواد حالا فعلا توضیح شد، میگه آ سخت نفهمیدیم، فعلا این مطلب رو ببین. ایشون میگه بر محور این قاعده ای که من میخوام بهت بگم، روایات زیادی اینطور هست، یعنی باید این قاعده رو بدونی تا بسیاری از روایات رو بفهمی. حق حرف درستی هم میزنه. بعد ایشون میگه و من هنا، به خاطر همین یمکنو که ان تستخرج منها فی المعارف القرآنیه قاعدتا، تو میتونی از مجموع این روایات و روش اهل بیت این دو تا قاعده رو استخراج کنی. من منظورم اینجاست، از اینجا به بعد هر کی میخواد دقت کنه از اینجا. یک، ان کل جملت وحدها وهی مع کل قید من قیودها تحکیان حقیقت ثابتت من الحقائق او حکم ثابت من الاحکام. ایشون میگه قرآن اینطوره، هر جمله خودش به تنهایی، هر جمله خودش به تنهایی، و همون جمله به اضافه اضافاتی که بعدش میاد در همون آیه، در همون جمله، قیدهایی که بعدش میاد، هر کدوم حکم جدایی دارن و اشاره به حقیقتی میکنن. به تعبیر خودمونی بخوام بگم، شما آیه رو تقطیع کن، آیه رو تقطیع کن. اینا چون داریم انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها، اینجا میشه یک بخش آیه، تا همینجا نگه دار. انه کان ظلوما جهولا رو قاطی نکن. فعلا روایات وارد شده فقط ذیل این قسمت، همین قسمت رو معنا کرده. تو اگر روایت رو برداری بگی خب ای قرآن که بعدش گفته انه کان ظلوما جهولا، خراب میشه کار. میبینی این روایت به این آیه دیگه نمیخوره. مثال میزنم، یکی از روایاتی که ذیل این آیه وارد شده، ترجمهش که واضحه، ما عرضه کردیم امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها، پس ابا کردند از این امانت و ترسیدن ازش، حملش نکردند، درست شد، تحمل با قبولش نکردند. انسان حملش کرد که بسیار ظالم و جاهله. خب این انسان حملش کرد که بسیار ظالم و جاهله رو بذارید کنار، ذیل این روایت وارد شد، ذیل این آیه شریفه، که وقتی نماز میشد امیرالمومنین میفرمود رسید وقت اون امانتی که خدا بر آسمان ها و زمین و فلان و اینها عرضه کرد و اینها نترسیدن و تحمل نکردن. خب بعدش اگه شما بخوای آیه رو با بعدش حساب کنی که با این حدیث بی‌معنا میشه، که بگی انسان بسیار ظالم و جاهله، یعنی حضرت میخواد بفرماید که انسان تحمل کرد این نماز رو، من الان میخوام برم نماز بخونم، من ظالم جاهلم؟ هر کی این امانت رو قبول بکنه کار خوبی کرده، کار بدی کرده؟ کار خوبی کرده. یعنی قسمت اول آیه به تنهایی میگه این امانت، امانت عظیمیه، امانت بزرگیه، هر کسی نمیتونه تحملش کنه، هر کی تحملش کنه بسیار با عظمت و متشخصه، درسته؟ اما قسمت دوم آیه رو که اگر با آیه با هم بخونی معنا عوض میشه. یک امانتی هست، عرضه میشه، نباید کسی بپذیره ها، نباید کسی قبولش کنه، ولی متاسفانه انسان قبول کرد و انسان بسیار ظالمه. یعنی معنا کاملا عوض میشه. خب حالا این چطور حل میشه؟ این توضیحات دادم برای اینکه گفتم برای بحث ادای امانت ذیل این آیه رجوع کنید به روایات. طلبه اهل علمی، محققی، پژوهشگری اگر مراجعه کرد و روایات رو دید اینها با هم سازگار نیست، کلیدش با همین جمله علامه طباطبایی. حالا من از ایشون مثال زدم، ولی فی الواقع این مطلب از خود روایت فهمیده میشه. حالا ایشون چون نوشته به صراحت اینش خیلی خوبه. ایشون میگه که این قاعده اول اینه، ان کل جمله وحدها، هر جمله خودش به تنهایی، و هی مع کل قید من قیودها، و باز همون جمله به همراه قیدی از قیدهایی که کنار اون جمله آمده حکایت میکند از حقیقت ثابتی از حقایق، خودش به تنهایی. بعد مثال میزنه ایشون، میگه مثلا قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، یا آیه است، بگو الله سپس ایشان را رها کن که در اون خوز خودشون، در اون بازی و فرو رفتن در دنیای خودشون بازی کنن، فرو برن در بازی دنیا. درست این آیه است. خیلی ایشون میگه چهار تا معنا داره این آیه. یک، قل الله، خودش یکی، بگو خدا، تمام، خودش یک جمله کامل جامع مطلبی داره، میخواد بگه قل الله، تمام، اصلا کاری به بقیه نداریم. این یک. دو، قل الله ثم ذرهم، تو بگو خدا و اونها رو رها کن، بقیه رو رها کن، فقط بگو الله. سه، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، اونا رو رها کن در حال اون فرو رفتنشون. چهار، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، شبیه اون چیزی که مثال میزن در کلمه، در کلمه میگفتن ورامین، هر حرفش هم ورداری باز کلمه است، میشه رامین، میشه امین، میشه مین، میشه ین، میشه نون، هر کدومش یک مطلبی داره. درست شد؟ حالا یک نکته، این چیزی که ایشون داره میگه، میگه جملات اینطوره، هر جمله‌ای به تنهایی و با قیود. حالا اینم همین، مثلا یه آیه دیگه هم من مثال بزنم، این آیه‌ای که میفرماد یغن الله کلا من سعته، خدا همه ایشان را از سعه خودش و فضل خودش غنی میکنه. اینو فرمودن مربوط به ظهور امام زمان علیه السلام، ظهور امام است که میشه زنهایی در پشت پرده هم فقیه میشن، مردها هم فقیه میشن، همه عالم میشن، همه فقیه میشن، همه بی نیاز از سوال میشن، بی نیاز از مرجع تقلید میشن. یغن الله کلا، فهمید این قسمت مال چیه؟ مال ظهوره. در حالی که این وسط یک آیه است، آیه مال طلاقه، که زن و شوهر اگه کارشون به طلاق رسید نترسن طلاق بگیرن، اگه کار دیگه رسید به اونجا، درسته خدا دوست نداره ولی طلاقو بگیر دیگه، نگران از ترس روزی هی زندگی رو ادامه نده، بیشتر در لجن فرو بری. یغن الله کلا، مثل خدا هم اینو غنی میکنه، هم اونو، هم اون میره بعدن زن میگیره، هم این بعدن شوهر میکنه، هم این براش رزق و روزیش بازم هنوز رازق خداست، هم اون هنوز رازق خداست. نه اینکه حالا ازدواج کرده بودی رازق خداست، حالا ازدواج نکردی دیگه رازقی نیست، نستجیر بالله، نه. خب این ظاهر آیه چیه؟ اگر شما یغن الله کلا من سعته رو با تمام آیه در نظر بگی اصلا ربطی به ظهور امام اس نداره، ولی حضرت این بخش از آیه رو میکشن بیرون. درست شد؟ خیلی این مدلی در روایات و آیات هست، این مطلب مهمی از اسرار قرآنه. حالا یه مطلب در مورد کلمات و حروف هم هست یا نیست، اینا باید بحث بشه، مثل همین ورامینی که مثال زدم، مثل به اسم الله، اللهش یک چیزه، باز الله رو باز کنی الف و لام و های، باز خود الف رو باز کنی الف و لام و فایه، خود الف، لام خودش لام و الف و میمه، پس میشه الله، میشه مرکب از سه حرف، سه حرف اصلی، الف خودش سه حرفه، لام خودش سه حرفه، ها خودش دو حرفه. حالا همزه شو بگیریم نگیریم، یا الفش رو بگی حساب کنیم یا نکنیم، اینو به قواعد علم حروفه. بعد باز الله، باز اسم، اسم خودش باز الف سین میمه، خود سین باز ثناء الله، اشاره به یکی از اسماء خدا داره، میم اشاره به مجد خدا داره، الف اشاره به آلاء خدا داره. بعد باز بریم در با، با بسم الله، با خودش باز با و الفه، و همینطور باز تا بریم تو نقطهش. در مورد حروف و کلمات هم ممکنه همچین قاعده‌ای باشه، ما فعلا به اونها کار نداریم. می‌خواستم بگم که در ذیل روایات تفسیری ائمه علیهم السلام یک روشی دارن، یک مرامی دارن، یک منشی دارن، اونو باید به دست آورد. تون تون روایت رو رد کنیم، این که متشابه اون که نمی‌فهمیم چی هست، این نشد کار تحقیقی. لذا ایشون میگه که اذا تصفحت اخبار ائمه اهل البيت حق حق التصفح، باید خوب روایات رو دقت کنی، خوب درش غوص کنی و تتبع کنی. این قاعده اول. قاعده دومم که ایشون میگه، میگه و ثانیه ان القصتین او المعنیین اذا اشترکا فی جمله او نحوها فهما راجعان الی مرجع واحد. اینم این نکته ایه. میگه اگه دو تا قصه بود یا دو تا معنا بود، دو تا مطلب در قرآن یافتی با الفاظ شبیه هم آمد، یعنی قرآن دو جا الفاظ خاص استفاده کرد مثل همه، ولی این مربوط به حضرت موسی و مربوط به حضرت عیسی، بدون این دو تا مطلب به یک مرجع واحد برمیگرده، یعنی شباهت در الفاظ حاکی از شباهت در معانیه، ولی مثال نزده برای اینشون. حالا من مثال داریم واردش نمیشیم، من میخوام یک جور دیگه اینو بیان کنم، حتی این نیستا، یعنی دو مطلبشون تموم شد. بعدش هم ایشون میگه و هازانه سران تحتهما اسرار، میگه این دوتا قاعده ای گفتم، دوتا سره که در پشت اینها و در زیر اینها اسراری افتاده است، یعنی یک نگاه جدیدی به قرآن و فهم معانی قرآن برای چی میشه؟ باز میشه. حالا چقدر کسی روی این کار کرده کار نکرده واقعا جای نوشته شدنه. فکر میکنم راحت یک رساله دکترای مهم در مسائل تفسیری داره که کسی کامل اینا رو بیاره توضیح بده مطلب علامه رو. خود علامه جایی انجام داده نداده، بزرگان مفسرین قبلی ها بعدی ها انجام دادن ندادن، روایات ذیل اینها رو به دست بیاره و چند تا آیه رو قشنگ بیاره تطبیق کنه و چند تا آیه هم خودش ابداعاً این کار رو ابداعی انجام بده و پیاده کنه. حالا بگذریم از این موضوع، یک مطلب دیگه ای هم هست، اینم بنده عرض میکنم، حالا در حد پیشنهاد و فکر، نه که بگم چکشکاری کردم محکم، نه در حد پیشنهاد که کسی روش فکر بکنه. کلمات از روایات، هر وقت کلمه ای در روایت استفاده شد که عین اون کلمه در قرآن استفاده شده بود، این حدیث میتونه تفسیر همون آیه ای باشه که این کلمه در اون آمده. یعنی مثلا کلمه فرض کن مسکین، مثال اینه کلمه مسکین در قرآن آمده، مساکین در روایتی هم کلمه مسکین آمده، تمام این روایات مسکین میتواند به عنوان مصداق اون آیه، شرح اون آیه، تفسیر اون آیه، روشن شدن ابعاد و زوایا و باطن‌های اون آیه میتونه باشه. هر روایتی کلمه‌ای درش بود که اون کلمه در قرآن استفاده شده بود، ولی اون دعا باشه، دعای ائمه باشه، زیارات باشه، هر چی که از ائمه صادر شده، اشتراک در کلمات خودش یک نحوه‌ای امام دارن تفسیر میکنن اون مطلب رو. حالا قواعد دیگه ای هم هست در تفسیر و اینا، بمانند در بس تفسیر انشاءالله باید یک وقتی بحث بشه. خب بگذاریم، اصلا بحث ما کلن این مسائل نبود، هم میخواستم این مطلب علامه طباطبایی مطرح بشه، حالا ولو اینکه بنده اگر درست نفهمیدم یا هرچی، حداقل افرادی بیان بعدن روش کار کنن، چیز ارزشمندی. هم میخواستم بگم این کلمه ادای امانت، چون در قرآن کلمه امانت آمده و موضوع انا ارزنا الامانت آمده، بعد کسی ذیل روایتش رجوع کنه به این برخورد کنه، بداند که این موضوع چه داستان از چه قراره. روایات ذیل این آیه دو دسته هست، گاهی مذمت کردن گاهی مدح کردن، این مال همین قطع قطع کردن آیاته. خب اینم یک مطلب ارزشمند مهمیه. کاری نداریم دیگه، حالا امانت در اون آیه شریفه به معنای نماز آمده، به معنای ولایت آمده، به معنای دین و عبادات آمده، به معنای همین امانت ظاهری هم آمده. این نکته رو داشته باشین، نکته اول تمام، نکته دوم تمام، نکته اول تفسیری بود، نکته دوم مصادیق امانت بود، نکته سوم یک موضوعی در فقه مطرحی به نام تقاص، مرحوم علامه مجلسی هم ذیل همین با اشاره کردن به این مطلب، به این مطلبی که میخوام بگم. یک بابی در فقه داریم تقاص، من سر شما رو کلا میذارم، پول شما رو میدزدم، خب شما میتوانی بدون اینکه آسیب به من بزنی و بدون اینکه مثلا نقصی به من وارد کنی یا چیزی دست کنی توی جیب من و اون حقت از تو جیب من برداری، بدون که نه ضرر به تو برسه نه ضرر به من، شبیه چیز شبیه دزدی مثلا فرض کن، مثلا باید که فهمیده بشه میگم، اما چون کلن تو ذهن خودم اون تای مطلب میارم برای همون بیان میکنم، ظاهر شکل دزدی نیست، اسم این تقاصه، تقاص و جایز در فقه جایز روایت هم داره، حتی دعا هم داره بخون وقتی میخوای پولو برداری یا اون جنستو برداری این کار بکن. مثلا کسی، مثال میزنم، فرش خونه شما رو دزدیده مثلا، یا یک فرش قرار بوده بهت بده نداده، تو به هر دلیلی تونستی از طریق واسطه ای کسی خود اون فرش از تو مغازش برداری، مال خودته، میتونی برداری. البته نیاز به اذن فقیه و مرجع و اینها داره، من نمیخوام وارد دقایق مطلب بشم. تقاصه مثلا طرف در فرض کن فلان اداره است، نمونه زیادی در جامعه داره، اگه مطرح بشه ممکنه خورده ای بلبشو بشه، مثلا رفته ماموریت بینی و بین الله اینقدر خرج کرده و اینقدر حقش بود کمتر بهش دادن، حالا خودش مسئول مالیه، مسئول مالی اداره، میتونه اون مبلغ رو برای خودش چیکار کنه؟ بدون اجازه مدیر جابجا کنه، حق خودش رو برداره، تقاصه میتونه نمیتونه چی میشه اینها، اون دیگه باید از مرجعش اجازه بگیره. ولی چنین بابی داریم در فقه، تقاص. حالا این اداء امانت، تقاص نباید از امانت باشه، یعنی اون کسی که حق تو خورده اگه کافر باشه، فاجر باشه، تو روایت داره قاتل امیرالمومنین باشه، قاتل امام حسین باشه، هر کی که باشه، اگر امام سجاد فرمود اگر اون شمشیری که قاتل پدرم که سر پدرم رو برید اون رو به من امانت بده و از من بخواد، من بهش پس میدم، این تعابیر اینطور محکم. حالا بحث شده در فقه، تو اختلاف هست بین فقها که آیا اگر چیزی به شما امانت داد کسی و از طرفی سر موضوع دیگری تو با او حالت تقاص داشتی، میتونی به مبلغ و از این جنسش این امانت رو برداری؟ بعضی ها گفتن نه، بعضی ها گفتن که راحت داره، یعنی اجازه دادن، ولی ظهور روایت در نه، یعنی اون فرض تقاص در وقتیه که شما امانت بهت نداده باشه. فایده این بحث چیه؟ فایدهش اینه که اداء امانت اینقدر مهمه که حتی در موضوع تقاص که حق توه، تو حق نداری از روی امانتش برداری. خب حالا این چه فایده ای داره؟ خیلی فایده داره این بحث، خیلی فایده داره. این از اون مسائلی است که اگر درست فهمیده بشه و درست تبیین بشه در جهان، فرهنگ اصیل اسلامی شیعی رو به جهان معرفی میکنه و مورد پذیرش همه انسان هاست که آقا اسلام همچین، ما همچین تفکری داریم. از زیبایی های اسلام که ما حتی دشمن ترین دشمن هامون اگر به ما امانتی بدهن، ما خیانت در امانت نمی کنیم. این یکی از قوانین اصولی و اساسی تمام ادیان الهیه و می دونید که اصلا نظام زندگی دنیوی وابسته به همچه قاعده ای هست. اگر هیچ کس خیانت در امانت نکنه، خیلی اوضاع عوض میشه، اصلا خیلی عوض، دزدی ها چقدر جمع میشه، چقدر اتفاقات میفته. این اهمیت ادای امانت در روایات با این ادبیات واقعا مردم نشنیدن، نمیدونن که صریحا امام صادق فرموده اگر قاتل پدرم امیرالمومنین، جدم امیرالمومنین به من امانت بده، هر چی که باشه امانت روش برمیگردونم. یکی از اموریه که از دو جهت مؤثره. دقت کنید قاعده اصلی این بابو بگم وارد روایت بشیم. از دو جهت این ادای امانت مهمه. یک، اینی که از نظر ظهور بیرونی، آشکاری بیرونی، بسیار تبلیغ بزرگی بر دینه کسی صدق و ادای امانت داشته باشه. این دوتا هم با هم آمده تو روایات، راستگو باشه، دروغگو نباشه، یعنی مردم او رو بدونه این دروغ نمیگه و این خیانت در امانت نمی کنه، حقی رو جابجا حق و ناحق نمی کنه، امانت داره. یک، به لحاظ بیرونی بسیار مؤثر در جذب به دین و لازمه. به لحاظ درونی طبق روایات این وابسته هست به اصالت ایمانی فرد، یعنی اصلا ایمان فرد تو روایت حالا میرسیم، به نماز نیست، به روزه نیست، به ذکر گفتن نیست، به نمیدونم انفاق و صدقه نیست. حضرت فهم گاهی انسان عادت میکنه به این چیزا. حدیث هم دوم باب، هم حدیث 12 باب، روایات دیگه هم داره غیر این دوتا در کتاب های دیگه، ممکنه عادت کنه به نماز، عادت کنه به رکوع طولانی، به ذکر. خب جنبه های ریا توش داره، بالاخره در جامعه اسلامی اگه نماز نخونی کسی راد نمیده دیگه، بدنام میشی و امثال اینجور امور. فهمید اینا ملاک نیست. اگه میخوای کسی رو امتحان کنی با راستگویی و ادای امانت امتحان کن. یعنی اگر کسی ایمان داشته باشه به خدا، ایمان به روز قیامت داشته باشه دروغ نمیگه و خیانت در امانت نمیکنه. یعنی به این حداقل‌های از چیزهای اسلامی و انسانی پایبند هست. پس این جنبه درونیشه، اونم جنبه برونی و بیرونیشه، تا انشالله به روایت برسیم. حدیث اول از همون احادیثی که گفتم، یعنی کل ادیان و کل جامعه انسانی وابسته هست. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل لم یبعث نبیا، خدا هیچ نبیی رو نفرستاد، الا به صدق الحدیث و اداء الامانه الى البر و الفاجر. خداوند هیچ نبیی را مبعوث نکرد مگر به صدق حدیث، به راستگویی و اداء امانت به انسان نیکوکار و انسان فاجر. فرق نمی کنه، هر کی که از اداء امانت باید بهش بکنی. یعنی انبیا اینطور بوده. ادیان بر اینه که یک فرد مؤمن باید مورد پذیرش کل جامعه باشه، کس باید همه درش در امن و امان باشن. المسلمان من سلم الناس من یده و لسانه، مسلمان کسیه که مردم از زبانش و دستش در سلامت باشن، در امن باشن، احساس خطر نکنه که این دروغگوه، این فلانه، این چی هست و اینها. لذا این که میگن آقا توریه، باب توریه هست، راستگویی، حالا میرسیم الان بعضی مواردشو، توریه نباید به نحوی باشه که دیگه فرد رو نسبت به اطرافیانش بیعتماد کنه، یعنی بقیه بیعتماد بشن. خب یه چیزی داریم به نام توریه، میتونی با جملات یه جوری بازی کنی، دروغ و راست کنی، مردم اتفاق میفته، این خلاف غرض دینه. نمیتونیم ما همچین توریه به این شکل تجویز کنیم. توریه برای وقتی هست که تو مقید هستی که دروغ نگی و الان در یک استراری قرار دادی، یک واقعا مصالح قطعیه وجود داره، نه برای شخص خودت، یک مصالح دینی الهی وجود داره که نباید راست ماجرا رو بگی، اینجا توریه کنی. مثل اینکه نقل میشه، حالا اصلا درسته یا نه من نمیدونم، نقل شده که ابولولو فرار کرد آمد خدمت امیرالمومنین، نقل شده، ظاهرا نقل ضعیفی هم هست، ولی حالا اون قسمت چیزشو من کار دارم، اون قسمت توریه شو. آمد و حضرت فرمود مثلا برو کاشان، برو کجا و فلان اینا، مامورای حکومت آمدن پشت سرش، آمدن پیش امیرالمومنین، گفتن که شما ابولولو رو ندیدی، پیش شما نبود. حضرت وقتی ابولولو رفت، پاشد از این طرف رفت اون طرف نشست، ابولولو که رفت از جاشو عوض، حضرت فرمود از وقتی من اینجا هم من نیامده پیش من. تمام. یا میگن مثلا، میگن بچه میره دم در، مثلا بابایی به بچه میگه که هست بابات خونه است، میگه نه اینجا نیست، بابام اینجا نیست، مثلا یه تعبیر با الفاظ خورده بازی میکنه تا اون حقیقت ماجرا رو نگه. به زن و بچه میشه اینجور دروغ گفت در یک جاهایی، پدر یک مصالحی میبینه به هیچ عنوان صلاح نمیدونه انجام بشه و نمیخواد اون مصلحت رو مطرح کنه به بچهش مثلا، و اینجا توریه میکنه، میگه چی؟ میگه پول ندارم، منظورش مثلا فلان مبلغ پول رو ندارم، یا منظورش دلاره، پول مثلا به معنی دلار، منظورش که دلار ندارم مثلا، یا پول ندارم یعنی برای انجام فلان کار، برای خرید خونه پول ندارم، ولی فقط میگه پول ندارم. یا مثلا 50,000 تومان تو جیبته، میگی که پول داری، میگه باور کن تو جیبم هیچ چی پول نیست، اون جیب دیگه تو اراده میکنی، نه اون جیبی که توش پول هست. مثلا امثال اینطور تا دروغ هم نیست، درست شد، واقعیت مطلب هم برای طرف کشف نمیشه، این توریه است، جایزه، ولی نکتهش اینجاست، این حتما لحاظ باید بشه، نباید فرد انقدر توریه کنه و در امور ریز و درشت توریه کنه که دستش رو بشه، کم کم لو بره، کم کم معلوم بشه اینطوری که عموم مردم دیگه میگن دروغگو، به این حق نداره این کارو کنه. توریه رو گذاشتن برای چی گذاشتن؟ برای اینکه تویی که سلیم و نفس هستی و میخوای مقید باشی به این که به هیچ عنوان دروغ نگی، با الفاظ بتونی از دروغ خارج بشی و واقعیت مطلب رو هم مخفی کنی. برای جاهای استرار اهمیت مصلحت اهمی در کاره، اونجا توریه کنی. اما ما بیایم فتوا بدیم، حالا من فتاوی فقها رو نمیدونم، دارم به عنوان بحث علمی مطرح میکنم، اما کاری به فتوا و اینها ندارم. ممکنه که فقیهی باشه یا فقها باشن بگن نه آقا مطلقاً تحت هر شرایطی در هر شرایطی توریه جایزه، ممکنه کسی اینطور فتوا بده، حالا من کاری ندارم، نمیخوام که ما اینجا فتوا بدیم یا بس فقهی کنیم کار جمع کنیم بره، ولی این سوال حداقل به ذهن میاد که اگر این توریه اینطور آزاد باز بذاریم توریه جایزه، چون دروغ نیست. خب بله، از نظر نفس من دروغ نیست، یعنی به لحاظ مخبر گوینده، منی که دارم میگم در نیت خودم، فکر خودم، با الفاظ طوری بازی میکنم، دروغ نگفتم. اما این در طول زمان اگه باعث بشه افراد نگاهشون به یک مؤمن یا به جامعه ایمانی بدبین بشه بر اینکه اینها دروغگو هستند و اسم دروغ خودشون رو میذارن توریه و کلاه شرعی براش درست میکنن، آیا این تالی فاسد نمیتونه باعث بشه که توریه به طور مطلق جایز نباشه و اون اطلاقش حد بخوره؟ بگیم در این شرایطی تو جایز توریه بکنی، این باعث میشه نمیشه؟ بالاخره اینجور به ذهن میاد که ابتدا که مناسب ترین که نشه، این اتفاق نیفته، یعنی جایز نباشه به طور کامل. و البته من فتاوی رو نگاه نکردم کامل ببینم چطور هست. خب بالاخره حضرت فرمود که ان الله لم یبعث نبیا، هیچ نبی مبعوث نشده مگر به راستگویی و ادای امانت. حالا یک بابی در روایات هست، حیفم میاد اینا رو نگم، یک بابی در روایات هست، کسی اگه بتونه سرچ کنه جستجو کنه، اون اموری که تمام انبیا بهش مبعوث شدن، یعنی ادبیاتی از این دست، ما بعث الله نبیا، آره ما بعث الله لم یبعث نبیا لم یبعث نبی، هیچ نبی مبعوث نشد الا به این، خدا مبعوث نکرد نبی را مگر به اینها، به این موارد، یعنی در جمیع ادیان. حالا فقط هم این لفظ نیست، الفاظ دیگه ای هم من در روایات دیدم که لفظا متفاوته، بحث بعث و نبی و اینها نیست، اما صحبت از ادیان، مثلا در جمیع ادیان من آدم الا خاتم مثلا الا یوم القیامه، تعابیر دیگه هم هست، اینا که جمع آوری بشه یک جزوه قشنگی میشه، تمام ادیان مشترکات جمیع ادیان در همه ادیان این موارد بوده، مثلا ازدواج مثلا برادر با خواهر در همه ادیان حرام بوده، جایز نبوده، با محارم، با ازدواج محارم حرام بوده، شرب خمر همیشه حرام بوده در همه ادیان، همه قائل به بداء بودن، یادتون باشه در کتاب توحید خوندیم همه انبیا بداء رو تعلیم میدادن که خدا میتونه مقدم کنه مؤخر کنه، دست خدا بازه، این در همه ادیان بوده. و بعضی دیگه از امور هست، مثلا فکر میکنم یک چیز گیاهی هم بود، یک دستور گیاهی بود در کتاب کافی که هیچ نبی مبعوث نشده مگر اینکه مثلا فلان گیاه رو یا فلان دارو رو یا فلان میوه رو، مثلا این بود، یکیش این بود که هیچ نبی نبود مگر اینکه بدنش بوی به میداد، بوی به، همین بهی که میخوایم در استحباب خوردن به و فضل، که بوی تمام بدن تمام انبیا بوی به بود. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لا تغتر رو به صلاتهم ولا به صیامهم، فریب نخورید، گولتون نزنه نمازها و روزه هاشون، چرا که رجل، فان الرجل، مرد گاهی میشه که ربما لهجه به صلات و صوم، عادت میکنه به نماز و روزه تا جایی که اگر نماز و روزه رو ترک کنه به وحشت میفته، آقا روزه الان برات حرامه نگیر، نه من باید بگیرم، آقا امر مهمتری است الان مسافرت مهمتره، نه من باید روزمو بگیرم، روزه ماه رمضان نباید شکسته بشه، آقا نماز اول وقت الان تأخیر بندازی، امر به این مهمیه، مثلا مادرت داره صدا میزنه، پدر داره، نه من نمیتونم، همین تو روایت داره که اگه مادرت صدا زد در نماز، در نماز هم بودی سه مرتبه مثلا یا یک مرتبه بگو لبیک لبیک، همچین تعبیری داره، نه آقا من دارم نماز میخونم، آقا سلام کرده جواب سلامشو بده واجبه در نماز، نه من دارم نماز میخونم، این یعنی وحشت میکنه از این که بخواد دست از اون طریقه خودش برداره. ولی خب پس این گاهی حالت عادت میشه، به نحوی دیگه از شریعت هم خارج میشه. ولیکن حضرت فرمود اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه، ولیکن آزمایش کنید ایشان را به صدق حدیث و اداء امانت. حالا این چطور و با چه روشی میشه افراد رو امتحان کرد در صدق حدیث و اداء امانت، هم خودش یک بابیه، جای بررسی و کار داره، یکی از راهاش مسافرت رفتنه، راستگویی افراد رو در معاشرت، در مسافرت، در همسایگی، در رفت و آمد، در طول زمان میشه امتحان کرد. راستگویی رو با یک بار نمیشه احراز کرد. ادای امانت رو با یک بار نمیشه احراز کرد. درست شد؟ البته ادای امانت راحت تره، یعنی باز میشه در مدت زمان کمتری. ولی در این حال اگه خواستی کسی ایمان حقیقیشو بفهمی، باید در این دوتا مورد بالاخره به نحوی امتحانش کنی. گاهی داره در روایت که اگر میخوای برادر برای خودت بگیری به عنوان برادر ایمانی، سه بار عصبانیش کن، خشمناکش کن، ببین چی کار میکنه، اگر سه مرتبه گذشت کرد، عفو کرد، مثلا برخورد مناسبی کرد، اینو به عنوان برادر بگی، اما اگر دیدی از کوره در رفت و اینا، این در لحظات بحرانی دیگه به تو نخواهد توانست کمک کنه برادری کنی، اینو به عنوان برادر نزدیک و صمیمی نگیر. لذا این قاعده دیگه، انسان گول ظاهر مردمو نخوره کلن، در ظاهر الان با هم نشستیم همه چی خوب هست و اینا، پس فلانی خیلی آدم خوبیه، نه، در امتحانها باید خودشو نشون بده، جایگاه‌های حساس انسان از ساده لوحی نجات میده اینجور روایات، که به نماز و روزه و اموری که بهش عادت کردن مراقب باشین، فریب نخورید. این کلیت این روایت. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمود: من صدق لسانه زکا عمله، هر که زبانش راستگو باشد عملش پاک و پاکیزه میشه. یعنی اثر میگذارد راستگویی در بقیه اعمال، بقیه اعمال هم درست میشه. چون کسی که راستگو باشه، حاضر نباشه دروغ بگه تحت هیچ عنوانی، میترسه، یعنی آبروش میره. آ نماز خوندی؟ نه نخوندم. خب میخونه که نگه نه. یعنی کارها رو از پیش درست میکنه برای این که مبتلا به دروغ نشه. پس خود راستگویی که بیاد کلیدی است برای باز شدن بسیاری از ابواب خیرات. مثل که فرمودن اگه همه بدی ها در یک اتاق جمع باشه، کلیدش چیه؟ دروغه. حالا از اون طرفش هم انگار هست، این حدیث گویا اون طرفیه معنایه که همه خوبی ها در یک اتاق جمع باشه، کلیدش راستگوییه. راستگویی همه اونا رو پشت سر خودش میاره. حدیث چهارم، راوی میگه که امام باقر علیه السلام در اولین دفعه‌ای که بر حضرت وارد شدم به من فرمود: تعلم الصدق قبل الحدیث، قبل از اینکه حرف بزنی راستگویی رو یاد بگیر. حالا این دو جور میشه معنا بشه. یکی حدیث به معنی اصطلاحی باشه، نه گفتار. حدیث به معنی گفتار دیگه، گفتگو، حرف زدن. میشه اینجا معنی اصطلاحی باشه، یعنی راوی آمده خدمت حضرت، میخواد حدیث یاد بگیره از حضرت، مطلب علمی یاد بگیره. حضرت میگن اول راستگویی رو یاد بگیر، بعد حدیث رو یاد بگیر. یعنی بعدی که شنیدی درست نقل کنی. این میتونه به معنی اصطلاحی باشه، میتونه هم نه به معنی کلی باشه. آقا شما میخوای حرف زدن رو یاد بگیری، اول راستگویی رو یاد بگیر. چون هر حرفی که میخوای بزنی، میخوای گزارش از یک قضیه‌ای بدی دیگه. یاد بگیر چطوری باید از یک گزارش قضیه‌ای گزارش بدی که راست باشه. لذا راستگویی به لحاظ شرافت بر اصل تکلم مقدمه. راستگویی شرافت، به لحاظ شرافت مقدم است از گفتار و نطق و تکلم. چرا؟ چون اصلا اصالت گفتار به صدق وابسته است. چون گفتار دروغ به درد نمیخوره اصلا. گفتار دروغ مضر، فاسد، فساد میاره. گفتار دروغ ارزشی نداره اصلا. پس اگه میخوای گفتار داشته باشی و حرف بزنی، باید اول صدق رو یاد بگی، راست بگی. منظور حضرت به یک معنی این میشه که اگر راستگو نیستی، دهنتو ببندی، بهتره سکوت کنی، حرف نزن. این یک معنا. حدیث پنجم میگه، گفتم خیلی خیلی حدیث مهمیه در این باب، واقعا معنای خاصی میرسونه و عجیبه این معنا، خیلی عظیمه ها. حالا من دقت کنید، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که عبدالله ابن ابی عفور به شما سلام رسونده. عبدالله ابن ابی عفور بارها گفتیم یکی از بزرگان، انشاءالله در رجال کشی بهش برسیم، یکی از بزرگان اصحاب حضرت صادق علیه السلامه. میتونید رجوع کنید به اصحاب امام صادق در منتهی الآمال، عبدالله ابن ابی عفور، حالاتش رو بخونید، نصف صفحه یک صفحه است، ببینید چه شخصیت عظیم القدری بوده ایشون. راوی میگه به امام صادق عرض کردم عبدالله ابن ابی عفور به شما سلام رسونده. حضرت فرمود: بر تو و بر او سلام. هرگاه رفتی پیش عبدالله، سلام مرا به او برسان و بگو جعفر ابن محمد به تو گفته است که ای عبدالله ابن عفور، نگاه کن، درس بگیر، عبرت بگیر، دقت کن، ببین چه چیزی علی ابن ابی طالب را نزد رسول الله به اون مقام و منزلت برد بالا، به اون چیز ملتزم شو. اینو میزانه دیگه. ببین چه صفتی بود، چه خصوصیتی بود که امیرالمومنین نزد پیغمبر اینقدر وصف عظمت پیدا کرد. وقتی فهمیدی چیه، اونو متصف شو. خب چطور بفهمیم؟ خود امام صادق فرمودن، فرمود فإن علیان، چرا که علی ابن ابی طالب، انما بلغ ما بلغ عند رسول الله بهی عند رسول الله، فقط رسید به اون مقاماتی که رسید نزد رسول الله. به چه چیزی رسید؟ به صدق الحدیث و اداء الامانه، با راستگویی و اداء امانت. این راستگویی و اداء امانت یک طیف ادامه داره، یک راستگوی ساده نیست. والا ابوذر هم راستگو بود، دروغ قطعا نمیگفت، هیچ ذره ای. اما یک راستگویی هایی هست که از دست ابوذر هم بر نمیاد. یک ادای ام، شما سلمان رو قطعا بهش هر امانتی بدی پس میده یا نه؟ نگهداری میکنه، بله. ولی یک جایگاه هایی هست که امانت هایی هست، سلمان هم از پس ادای امانت بر نمیاد. مخصوص 14 معصومه. پس ببینید این صدق حدیث و ادای امانت، این حدیثی بود که اول عرایزم امروز گفتم، گفتم این حدیث نشون میده که صدق الحدیث و ادای امانت فقط این معنای ظاهری که ما میفهمیم نیست، چون این معنایی که ما میفهمیم در خیلی ها هست. حالا نمیگم خیلی ها، ولی هم اطراف خودمون نگاه کنیم بعضی هستن، من خودم میشناسم در اطرافیان خودم، واقعا سرشو ببرن خیانت در امانت نمیکنه. سالها نشون داده یک درهم جابجا نمیکنه، یک هزار تومانی جابجا نمیکنه، نه فقط در پول، در همه امور. اگه ماشینتو بهش امانت میدی، از ماشین خودش بیشتر دقت میکنه، رعایت میکنه، هواشو داره. اگه ماشین خودشو زیر آفتاب میذاره، ماشین امانت زیر آفتاب نمیذاره، میگه نه این امانت زیر سایه. افراد هستن دیگه ادای امانت، یا راستگو، راستگویه، به هیچ عنوان دروغ نمیگه، به هیچ عنوان مطلب خلاف نمیگه. خب پس این هر کی اینجوری بشه، پس باید برسه نزد رسول الله به اون مقام که حالا که ما میدونیم مثلا هیچ کسی با امیرالمومنین قابل قیاس نیست، پس راستگویی هیچ کس و ادای امانت هیچ کس هم با امیرالمومنین قابل قیاس. پس از این دوتا میفهمیم صبر هیچ کس هم، حیا هیچ کس هم، ایمان هیچ کس هم، هیچ صفت حمیده هیچ کسی با امیرالمومنین قابل قیاس نیست. اگرچه اسم ها میاد، به من هم میگن راستگو، به شما هم میگن راستگو، ادای امانت کن، با حیا، نمیدونم صفاتی که داشتیم، متقی، با ورع، صبر، صبور، اهل عبادت، اهل نمیدونم عفت، اهل حسن ظن به خدا، صفاتی که خوندیم و میخونیم اینها، پس معلوم میشه صفات خیلی قاعده مهمیه ها، از همین حدیث فهمیده میشه و احادیث دیگه، این صفات در ائمه که میره لفظها شبیه ولی معانیش خیلی متفاوت میشه، خیلی اونجا وسیع‌تر و عمیق‌تره، از حد دنیا اصلا بزرگتره، والله کل دنیا رو شما بده به ابوذر که دروغ بگه، میگه نه ما دنیا بزرگتر نداریم دیگه چیکار کنیم، نه یک امانت‌هایی هست، جایگاهی هست، ابوذر اصلا نمیتونه تحمل کنه، تا چه برسه که بخواد درست برش گردونه سر جای خودش. لذا اینجا هست که در این حدیث میفهمیم این صدق حدیث و ادای امانت یک معنایی داره با توجه به تناسب حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع، حکم چیه اینجا؟ حکم رسیدن امیرالمومنین به اون مقامات نزد رسول الله. موضوع چیه؟ صدق حدیث و ادای امانت. این حکم و موضوع باید با هم تناسب داشته باشن دیگه. اون مقامات امیرالمومنین با این راستگویی‌های ما تناسب داره؟ یعنی هر کی همینجوری راستگو باشه میرسه به مقام امیرالمومنین؟ نه، تناسب نداره. پس باید چیکار کنیم؟ به خاطر تناسب حکم و موضوع باید صدق الحدیث رو معنای خیلی عمیق‌تری کنیم. ادای امانت رو معنای خیلی عمیق‌تر و جامع‌تر و کامل‌تری کنیم که متناسب باشه با مقام امیرالمومنین نزد پیغمبر. خب حالا امام صادق به ابی عفور، عبدالله ابن ابی عفور میفرماید که ببین امیرالمومنین به این دوتا صفت رسیده، تو هم در حد خودت اینا رو رعایت کن، نه اینکه تو هم رعایت کن که برسی به امیرالمومنین، یا میرسی، نه شدنی نیست، نمیرسی، ولی اون صفات امیرالمومنین در رتبه تو هم تجلی داره، در رتبه تو هم به اندازه تو معنا داره، تو هم اگه میخوای در جایگاه خودت خیلی به منزلت های بالا برسی به این دو صفت بچسب. پس اون مطلبی که گفتیم صدق حدیث و ادای امانت یک حالت حد اقلیه که باید داشته باشی که اسمت مسلمان باشه یا اهل ادیان الهی باشی، حد اقلش اینه، و الا همینطور ادامه داره، انقدر میتونی راستگو بشی و انقدر اهل ادای امانت بشی، چون مطلب گاهی انقدر ظریف میشه، انقدر دقیق میشه، حتی تا جایی که مثلا ائمه فرمودن اگه چیزی را نمیدانی و کسی از تو سوال کرد، نگو الله اعلم، بگو خدا عالمه، نگو خدا عالم تر، یعنی من میدونم الان نمیخوام بگم، یا به طرف یه طوری به رو نیار که من میدونم ولی نمیخوام بگم، در حالی که نمیدونی. الان همین مثالی که زدم، گفتم آیات دیگه ای هست تو ذهن خودم، اضافه گفتم آیات هست واقعا تو ذهنت؟ همین چند دقیقه پیش گفتم تو قسمت دوم، اگه آیات نیست در ذهنت و میگی آیاتی هست ولی وقت نیست، میشه چی؟ میشه دروغ. تموم شد رفت. یعنی خدا میگه تو دروغگویی، خدا میگه دروغگویی، مردم نمیفهمن. خیلی جایی هست ماها میتونیم دروغ‌هایی بگیم هیچ کی نفهمه، ولی خدا که میفهمه که. لذا میگه صدق حدیث درجات داره، در حد خودت تا جایی که میتونی اهل صدق حدیث باش و ادای امانت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.